اومدی علی جون؟
سلام بابا بزرگ.
سلام به روی ماهت پسرم، از مدرسه چه خبر؟
امروز تو بسیج دانش آموزی ثبت نام کردم بابا بزرگ.
خوب.
تازه به همه گفتم بابا بزرگم سرهنگ بازنشسته سپاهه.
خب چطور بود؟
خیلی خوب بود بابا بزرگ. اسم دورمون دوره سردار کاظمیه.
سردار کاظمی؟
بله.
خدا رحمتش کنه، مرد خدا بود.
چه میشناختیش بابا بزرگ؟
آره پسرم، با هم همدوره‌ای بودیم.
میشه ازش برام تعریف کنی؟
حاج احمد راجب بحثای نظامی زیاد صحبت میکرد، ولی راجب کاری که خودش تو عملیات فتح خرمشهر کرده بود چیزی نمیگفت. هیچ وقت نشد لام تا کام درباره خدمتایی که زمان جنگ انجام داده بود حرف بزنه.
چه آدم خوبی بوده.
آره بابا جان، خیلی متواضع. از همه مهمتر این که تو کاراش یاد ائمه رو هیچ وقت فراموش
نکرد. یعنی چیکار میکرد بابا بزرگ؟
یادمه هواپیمای سخور و حاج احمد وارد نیروی هوایی سپاه کرد. همه انتظار داشتیم مراسم افتتاحیه‌اش تو تهران باشه، ولی سردار گفت باید مراسم افتتاحیه تو مشهد باشه. خلبان هواپیما رو چند دور دور حرم امام رضا چرخون، همینجوری چرخ داد، خدا رحمتش کنه. همیشه میگفت ما هیچ وقت از لطف و عنایت اهل بیت، خصوصا آقا امام رضا، بی نیاز نیست.
بابا بزرگ، معلم اون میگفت سردار کاظمی با منافقان میجنگیده، درسته؟
آره بابا. آره بابا جان، آره علی جون. یادمه که سردار تازه فرمانده نیروی هوایی شده بود، یه کار دقیق عملیاتی رو مقر منافقا تو خاک عراق انجام داد. چیزی نگذشت که 70 موشک نیروی هوایی ما مهمون مقر اونا شد، کلی تلفات دادن. دیگه حواس شیطنت تو خاک ایران از سرشون پرید.
چه جاله بابا بزرگ، بازم به هم بگیم.
بازم بگم که هیچ وقت درگیر پست و مقام نبود.
یعنی چی؟
اون وقتا با سربازای زیادی سر کار داشتم بابا جون. سردار میگفت اگه تو پادگان 2 سرباز و نماز خون و قرآن خون بکنی این برات میمونه، از این پستا و درجه ها چیز در نمیاد.
چرا معلمم میگفت سردار کاظمی تو نیرو زمینی بوده؟
خب بعدها حاج احمد به نیروی زمینی سپاه منتقل شد.
آه.
اونایی که تو امور نظامی سر رشته دارن هر اونزم با قاطعیت میگن که اسم احمد کاظمی 30% توازن رزم نیروی زمینی رو بالا برد. خودش هم که وارد نیروی زمینی شد این توان تا 80-90% بالا رفت.
خیلی کارمنداش.
اتفاقا بساط کارمندی رو جمع کرد بابا.
یعنی چی؟
میگه ما نیروی زمینی هستیم، سازمان ما سازمان رزمیه، توی سازمان رزمی هم جایگاه کارمندی اصلا معنا نداره.
پس کارمنداش چی کار میکرد؟
همشون گفت یا از نیروی زمینی برید یا اینکه رسته نظامی بگیرید. خدا رحمتش کنه، تموم این کاراش از تفکر دفاعیش بود، از اینکه بیدار بود.
وقتی با هم تنها می شدین از چیا حرف می زنین بابا بزرگ؟
یادم آخرین باری که دیدمش گفت همه ی همرزمامون شهید شدن و ما جا موند. چشماش پر اشک شد. ما تو مبهوت نگاش کردم و بهم گفت حاجی دعا کن ما هم شهید بشیم.
شهید سردار احمد کاظمی پس از 5 خدمت ارزنده در نیروی هوایی سپاه در سال 1384 حکم فرماندهی نیروی زمینی سپاه را دریافت کرد. وی شب شهادت در جلسه ای حسرت می‌خورد که چرا شهید نشده و یارانش رفتند. وی در سانحه هواپیمایی به اتفاق تعدادی از فرماندهان و سرداران سپاه شهید شد و روح پاکش به ملکوت اعلا پیوست.
Thank you. روایت سوم، چشم‌هایی که ندیدند اما دیدند. مجید توی عملیات چشماشو از دست داد. روزی که خبر دادن دیگه هرگز نمیتونه روشنایی رو ببینه، فقط یک جمله گفت. گفت: اشکالی نداره، چشمام رو دادم تا ایران همیشه بتونه آفتاب رو ببینه. حالا سال هاست مجید در تاریکی زندگی میکنه، اما نور امیدش همه خانواده رو روشن کرده. دخترش میگه: بابا با چشم نمیبینه، اما دلش برای همه چراغه.
هفته پنج شصت و یک، یعنی تا شب هفتم، یعنی من هفته پنج دیگه تاریخ اسارت منه و تاریخ شهادت همه دوستانی که در کنارشون بودم. مرحله چهارم که نمیدونم چی شد، بعد مرحله پنجم که دوباره ما بودیم، اون منطقه‌ای که چند دفعه حالا عملیات شده بود نتونستن قسمت شکست بدن. من خودم کمک آرپیزن بودم. آرپیزن من سید محمد زارعی بود که شهید شدن. ما تو این لولای کلاشینکوف که داشتیم، حتی ما این کلاسیک بودیم که چون تمام منطق رملی بود و صاف، گفتن احتیاج به تیراندازی نیست. فقط این بود از شکاف کانال میرفتیم، یه تیر خیلی قوی بود، خورد به بازوی راستم، این دستم فکر کردم از جا کند رفت، بعد خورد به گردنم و کمانه کد رفت. بعد یکم این تاریکی دوباره دستم گشتم، فقط یه پوست همی رو آویزون بود. دیگه هر کاری کردن که بلند شم خودمو نجات بدم یا برم کمک بچه‌ها کنم نمیشد. یکی دیگه هم تیر به پای دیگه هم خورد، داشت که آفتاب طلوع کرد بود. صبح حالا هفتم مرداد ماه 61 گفت تانک‌های عراقی دارن میان طرف ما. همینجوری داشتم یه اشعار میگفتم، همینجوری منتظر شهادت. بعد اومدن، حالا خدا نمیخواست ما شاد لیاقت نداشتیم یا نمیخواست ما اینجوری باشه. ما که سالم بودیم نشوندن اطراف، ولی تانک‌ها رفتن رو جنازه رو زخمی‌ها تمام اینا رو زخمی‌ها رو همه تمام، فقط صدایش شکستن و استخونه ها رو میکنن. تا غروب که اونجا بودیم، هر کس، یعنی هر زخمی چیزی که زنده بود از رزمنده ایرانی از اون قسمت می آوردن به ما، به جمع ما اضافه می کردن. خلاصه بعد از اون ما رو بیمارستان صحرایی و اونجا که ما رو به یه چادر زده بودن، همین که ما رو گفتن رو این تخت بخواب، تا خوابیدیم یه سرباز عراقی ما رو خودشون دستش شکمش بود، از جبهه اومد بود. اون خیلی حالا اوضاعش خاک‌آلود و داغون بود، فوری دوباره ما رو انداختن پایین از تخت و گفتن جای سرباز خودمونه. اونجا هم پذیراش اینجوری بود. خلاصه اونجا دور سوار آمبولانس می‌کردن، بیماری 7-8 نفر ما رو سوار عقب یه آمبولانس به زور سوار شد و حرکت کردیم. این بیابانی بسرا میگم که همینجوری خیلی ناصاف بود، این ماشین هم آیفا همین آمبولانس حالا این تو جاده بود بهتر بود. می‌زدن اذیت هم یه بی خیال، حالا خیلی وحشتناک حالا حرکت می‌کرد. تا دم غروب اینا بود که رسیدیم بیمارستان زبیر، خود شهر زبیر بیمارستانش بیمارستان نظامی داشت. اونجا رسیدیم، ما یه چند روزم بیمارستان بودم، هی می اومدن گروه گروه افسرها در جدارا هی سوال میکردن، اذیت میکردن، شب نیمه شب روز. یه خلاصه بغدادم گذشت و بعد ما رو دیگه از اونجا حرکت دادن به طرف موسل، یعنی اردوگاه موسل که اومدیم اینجا، که یعنی اصلا باورمون نمیشد که ما بخواد مثلا 8 سال روزگار من داخل یه چهار دیواری نه بیرون ببینی نه چیزی، آسمان چهارگوش. اومده اونجا با تمام رزمندگان حالا بیت المقدس جای دیگه هم بودن، 2000 نفری دیگه اونجا، یه زندگی جدید واقعا اسارت. گفتن بابا صلیب سرخ ما هیچ چیزی رو نمیخوایم، بعد تو بخوای کتاب بیار. اونم گفت کتاب از ایران که ممنوع است، ولی از جای دیگه میتونم براتون بیارم. گفتم از هر جای دنیا میتونی کتاب بیار، از کتاب انگلیسی، فرانسوی، اروپایی، از همه جا میون. میگم که ما بچه‌ای بودن که شاید به 8 زبان دنیا اصلا فول بود، وارد شده بود. بعد صلیب سرخ میون میگفت فقط مثلا اشکالای کتاباشون برطرف میکردن. بعد میگفت ای کاش بله تمام اسرای دنیا هم از شما بودن، واقعا اینجا دانشگاه، اینجا اسارتگاه نیست دیگه. اینجوری بچه‌ها فهمیده بودن اسارت واقعا این حال ها معلوم نیست. هیچ کس یعنی حالا نمیتونه بگه که آزادی کی فرا میرسه، که حالا چقدر طول میکشه این اسارت. اینه که یه زندگی جدید بود واقعا. حالا نامم که میرفت میومد بین ما و بین پدر مادرام، اینا خیلی سختی میکشیدن. حالا امکانات همین حالا هیچ چیز نه، واقعا امکانات صفر. یعنی ما بگید یه اتاق یه سالن اندازه اینجا 150 نفر، یعنی ما یه پتو رو حالا بگید سلا کنید یعنی سه وجب، یعنی موقعی برای اندازه هر کسی مشه، یعنی کسی که وارد میشد مثل یه سردخونه که تمام حالا بلا تشویق جنازه بغل همدیگه، هیچ راه، یه راه کوچیک بینشون که فقط تمام این سالن افراد خوابیده بودن. ما 69 دیگه آتش بسش اومدیم و بعد مستقیم از تهران همونجا بردن مرقد امام، همونجا زیارت کردیم. خوش آمدی زید سار شب شکست دار، خوش آمدی زید بند پس پست
دار. روایت چهارم، قربت و صبر. گلوله‌ای پاش رو گرفت و او رو تا آخر عمر به عصا سپرد. محمود وقتی به ایران برگشت همه فکر می‌کردن غمگینه، اما لبخند زد و گفت پاهام رو دادم اما هنوز دلم می‌تپه برای حرم و برای وطن. اون شبها کنار عصاش می‌شینه و برای بچه‌ها قصه میگه. قصه رفیقایی رو میگه که رفتن و او رو جا گذاشتن تا صدای اونها خاموش نشه.
روز سه‌شنبه روز خیلی سختی بود، مثل هر روز دیگه کنار دوستان مشغول کار بودیم. و اون لحظه که انفجار پیجر اتفاق افتاد میخواستیم بریم نهار بخوریم. یه حرارتی رو کنار پهلوم حس کردم، دیدم پیجرم مدام داره بوق ممتد میزنه و لرزش عجیبی داره.
فی زمان کانا سا و صوت مزعج جدا،
صداش خیلی اذیت کننده بود، برای همین مجبور شدم باز کنم ببینم مشکلش چیه. پیجر رو بردم بالا ببینم چی شده، دیدم هم صدای عجیبی میده هم روی صفحش کلمه ایرور نوشته شده. تا دکمه رو فشار دادم پیجر یه هو توی صورتم منفجر شد، شروع کردم به فریاد زدن، فقط میگفتم
یا فاطمه الزهرا
الله اکبر الله اکبر.
تو اون لحظه هیچ دردی رو احساس نکردم و در تمام مدت یا صاحب الزمان و یا فاطمه الزهرا میگفتم. نشستم رو زمین تا دوستان بهم کمک کنن. حتی با اینکه دوستان میگفتن پیجر توی صورتت منفجر شده، من هیچ دردی نداشتم. یکی از دوستان اومد بالا سرم و گفت صبر کن تا من برم پایین ماشین رو بیارم. اون لحظه خیلی احساس عجیبی تو وجودم بود، انگار حس میکردم اهل بیت کنارم هست، انگار حضرت صاحب الزمان داره شونم و نوازش میکنه. از پله های طبقه نهم اومدم پایین و دوستم که کنارم بود به هم گفت زیارت عاشورا رو بخونیم تا برسیم به اورژانس. منم شروع کردم به خوندن زیارت عاشورا. یکی از دوستام اومد و من باهاش رفتم بیمارستان تا وقتی که رسیدم بیمارستان دستمو گرفته بودم رو چشمم و حس می کردم چشمم افتاده روی گونه و در تمام مدت یا صاحب از زمان و یا فاطمه الزهرا می گفتم. تقریبا 9 روز توی بیروت توی بیمارستان بودم و کارهای درمانیم داشت انجام می شد. خیلی درد داشتم، دردام تازه شروع شده بود. اما همش حس میکردم اهل بیت دارن نوازشم میکنن، هوامو دارن، کنارم هم. 9 روزی بیروت بودم و بعدش ما رو به عراق بردم برای اینکه تکمیل دوره درمانیمون انجام بشه. توی همه این دوران نقاهت که به من گذشت اصلا احساس افسردگی و ناامیدی نداشتم، همش احساس صبر و عزت و سربلندی داشتم.
هادی عزیز در حادثه پیجر در لبنان دچار این سانحه و این اتفاق شد.
روایت پنجم، حماسه نیمه تمام. علی توی همون 12 روز تیری به ستون فقراتش خورد و دیگه هرگز نتونست روی پاش وایسه. وقتی روی ویلچر نشست لبخند زد و گفت پاهام رو گذاشتم روی خاک تا وطن روی پا بمونه. او هر بار که پرچم رو میبینه به بچه‌هاش میگه این پرچم ایستاده چون خیلی ها ایستادن رو با بدنهاشون معنا کردن.
حرف محمد جواد ابدام حرف دل خیلی ها بود. محمد جواد حرف تو رو همه با جان شنیدن، رو قلبشون نشست. عزیز دل خاله خوش اومدی.
ممنون.
خوبی عزیزم؟
بله خاله.
الهی قربونت برم و خاله گفتنت.
سلامت باشی.
خب چی برامون آوردی؟
یه متنی که من داخل مصلی تهرانم خوندم، اومدم گفتم اینجا دعوت شدم چرا نخونم. خیلی هم قشنگ متنه. اگه اجازه بدید بنده شروع به روایت متن کنم.
حتما. اول هدیه به روح پدر شهید محمد جواد، شهید ابدام، صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. این پسر عزیز من رو تشویق جانانه بفرمایید، خواهش میکنم. محمد جواد رو ما در خدمتی بفرمایید.
بسم رب الشهدا و صدیقین. من محمد جواد ابدام، فرزند شهید ابوالفضل ابدام، محافظ سردار، سرلشکر، پاسدار حسین سلامی هستم که پدرم از نخستین شهدای جنگ 12 روزه است که همراه و همگام با شهید سلامی عزیز اندر ربهم یرزقون گردید. من به نمایندگی از تک تک فرزندان شهدای عزیز با تمام غرور و افتخار میگویم ما فرزندان شهدا افتخار میکنیم و به خود میبالیم که پدرانمان میهمان ابا عبدالله الحسین شدند. رهبر عزیز ما پس از پایان جنگ 12 روزه وظایف همگان را گوشزد کردند که مهمترین آنها عبارتند از حفظ اتحاد ملی و حفظ عزت و آبروی کشور و ملت. ما فرزندان شهدا تمام تلاش و کوشش خود را به کار خواهیم برد تا انشاءالله بیشتر از دیگران برای وظایف ولایمان در وسط صحنه حضور داشته باشیم و ادامه دهنده راه پدران شهیدمان باشیم. دشمن بداند با وجود خون شهدای اقتدار، باقری ها، سلامی ها، حاجی زاده ها، عباسی ها، تهرانچی ها، صدیقی صابر ها متولد خواهند شد. من بسیار مفتخرم که عموی شهیدم ناصر ابدان سالها قبل به شهادت رسیده بود و به عنوان نخستین شهید امر به معروف و نهی از منکر کشور توسط رهبر انقلاب نامیده شده بود. و در پایان سخن همه ما فرزندان شهدا به اربابمان سید الشهدا این است: ای امام حسین، ما نیز همانند رقیه 3 ساله تو دلتنگ پدران شهیدمان هستیم و به امیدی که مادرانمان دادند پدرانمان با امام زمان رجعت خواهد کرد. پس دستهای ما را بالا میبریم، با عزت میگوییم اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج.
از یاد نبریم شهیدان زنده ای رو که برای سربلندی کشورشون روزی مردانه ایستادند و جنگیدن و حالا سالهاست که از اون نبرد یادگارهای دردآور و سنگینی رو به همراه دارن. فراموش نکنیم که روزی به خاطر ما از همه چیز گذشتند. خدا نگهدار.
دیگه ندارم طاقت موندن، من این شب رها میکنم از درد شب. های 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 سرم روی تنم نباشه گر که بیگار بشه هم بطنم. اگه خاک من از دست بره جایی ندارم، دلم میمیره از واسه دیگه نایی ندارم، به جز نام تو ای مام وطن ای موتن من، دگر بر روی لبهای خود آوایی ندارم. ایران 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 سرم روی تنم نباشه گر که بیمار بشه هم وطنم. ایران
عشق، پرامیان تخیل و تفکر.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت. عده‌ای که منشأ این عده هم خارج از کشوره، خبرهایی که ما رسیده این رو نشان میده. عده‌ای میخوان اینجور وانمود بکنن که اون اتحادی که در ابتدای جنگ 12 روزه و این مدت پیدا شد، این مال همون روزها بود. چند روز بگذره به تدریج ضعیف میشه، اختلافات به وجود میاد، اختلاف نظرها غلبه پیدا میکنه و این اتحاد از بین خواهد رفت. مردم ایران متفرق میشن و میتوان از گسلهای قومی استفاده کرد، از اختلافات سیاسی استفاده کرد و مردم ایران رو به جان هم انداخت و اغتشاش و شورش درست کرد. اینو دارن تبلیغ میکنن. من میخوام بگم این حرف غلط محضه. بله، در مسائل سیاسی اختلاف نظر وجود داره. ما اقوام زیادی هم در کشور داریم که همه ایرانی هستند و افتخار میکنن به ایرانی بودن خودشون. اینا هست، منتها در مقابل دشمن همه این مجموعه یک مشت محکم پولادینند که بر فرق دشمن فرود خواهند آمد. امروز اینجوره، بعد از این هم به توفیق الهی اینجور خواهد بود، در گذشته هم همینجور بود.
نگاهی دیگر در گوشه ای از ذهنت، دنیایی پنهان و شگفت انگیز وجود دارد. دنیایی پر از احساسات، رویاها و رازهایی که فقط با نگاهی دیگر میتوان با آن دست یافت.